اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در حواشی اعلام محشین بود بر عربه، در اونجا که مرحوم صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودن که ما در اینجا بیایم بگیم که بحثی که در اینجا هست لا یمین لبلد مع والده، بحث در یمین به ماه و یمینون نیست، بلکه بیایم بگیم این جایی است که متعلق یمین منافی لحق الولد باشه، لحق الوالد باشه یا حق زوج باشه. اینجا مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه حاشیه‌ای دارن، می‌فرمایند که اینکه این متعلق منافی حق باشه این رو باید محدودش کرد. می‌فرمایان تعبیرشون نبلو من جهت اقتضاء مخالفته ایزاءه، یعنی این موجب ایزاء والد بشه. ایشون می‌فرمایان ما اونی که ثابت هست از آیه حرمت ایزاء والدینه، اما وجوب اطاعتشون مطلقا ما دلیل نداریم، حرمت ایزاءشون رو داریم، نهی از ایزاء هست در اینجا. بنابراین ایشون می‌فرماین اینجا فرمایش مرحوم صاحب عربه اینجور بشه که اینجا لا یمین للولد مع والده، یعنی در جایی که متعلق یمین موجب مستلزم ایزاء والد بشه، نه اینکه مطلقا رعایت حقوق این اطاعت رو هم شامل میشه. ایشون می‌فرماین وجوب اطاعت دلیل نداره. بعد می‌فرمایند این معنا رو خود مرحوم صاحب جواهر هم فرموده که ما در اینجا وجوب اطاعت نداریم. حالا این نکته ایشون نکته ایست که بعداً ما استفاده ازش می‌کنیم. در اینجا در ذیل این فرمایش مرحوم صاحب عربه بعد از این که ایشون می‌فرمایند که اگر در مورد مملوک، این مملوک مثلا این قسم خورد که ازا اعتقه المولا حج به جا بیاره، یا زوجه اینجا قسم خورد که اگر مات زوجه ها یا طلقه ها این حج به جا بیاره، یا قسم خوردن که نماز شب بخوانن، خب این منافی با حق مولا یا حق زوج نیست. زوج حق استمتاع داره، بیشتر از این که نیست، این منافات با این حق نداره. این ولد میاد قسم میخوره ان یقرا کل یومن ارزم بزرگ جزءا من القرآن، خب در اینجا اطاعت والدین که واجب نیست. پس در اینجور جاها چه اشکال داره که ما بیایم بگیم اینجا یمین منعقد میشه و یقین صحیحه، اینجا والد حقی نداره یا مالک حقی نداره یا زوج حقی نداره. این معنا رو ما بیایم در اینجا بگیم. مرحوم آقای استاد الحسن اصفهانی رضوان الله علیه اینجا در ذیل فرمایش این فرمایش مرحوم صاحب عربه می‌فرمایند که مرجع این قسم این است که من اتیان به حج بکنم مع اذن الوالد، یعنی ولد وقتی میاد همچین قسمی رو می‌خوره، یعنی حج رو با اذن والد و رضا والد به جا بیارم، این اشکال نداره، این منعقد میشه. این که بعد چون مرحوم صاحب عربه میفرماید این مورد ظهور اخبار هست، این معنایی که ما میگیم، ایشون میفرمایند و در این که این مورد از منساق اخبار خارج باشه و همینجور در مملوک یا در زوجه که اگر حلفا، این اگر این باشه که به قول معروف اگر این زوج هست یا اگر مالک هست اذنش هم باشه، این از این جهت مورد تعلق اخبار نمیشه. این حاشیه‌ای است که حالا به هر حال ایشون دارن. مرحوم آقای گلپایگانی اینجا در ذیل این فرمایش مرحوم صاحب عربه که نسبت به مملوک و زوجه میفرماید مرحوم صاحب عربه که مراد از اخبار این است که این زوجه و مملوک حق ندارن یه الزامی بر خودشون قرار بدن با یمین، واجب کنن با یمین عملی رو بر خودشون که منافات با حق اونها داشته باشه. ولذا خود صاحب عربه شاهد میاره که استثنا بعض فقها در اینجا قسم خوردن و حلف را علا فعل الواجب او ترک القبیح و حکم کردن که اینجا این یمین منعقد میشه. پس این معلوم میشه که یمین به ما خوب یمینون این موضوع اثر نیست، اینجا موضوع حکم نیست، بلکه یمین من حیث و انهو منافن لحقوق ها اولا باشه. اینجا عرضم بزرگتون که مرحوم آقای گلپایگانی میفرماین این استثناء لا ینافی موضوعیت الیمین و انکان فی نفسهی محل و تأملن. حالا این فرمایشی که ایشون دارن که این اشکال نداره که یمین موضوعیت داشته باشه و عرضم بزرگتون که این استثناء هم فقها قائل شدن و حکم کردند. این که وجه فرمایش ایشون چه هست، ولو این که ایشون میفرمان و این کان فی نفسهی محل و تأمل، که ظاهرش این است که در این استثناء هم ایشون تأملی قائل هستن. بعدن فرمایشی مرحوم آقای خویی دارن رضوان الله علیه که وجه رو به صورتی بیان میفرماین، البته ما بیانش کردیم که در اینجا این کسی که یمین میخوره بر به اصطلاح یمین منعقد میشود از او و واقع میشود از او بر ترک حرام یا فعل واجب، خب خود حرام که به جعل اولی حرام هست باید ترک بکنه، واجب هم برای او این معنا رو داره. این که میاد با یمین این رو خودش رو ملتزم میکنه این جعل ثانویه، یعنی الزام علی نفسهی ثانویان، این الزام ثانویان این میتونه محل تأمل باشه، اینجا باید به اذن باشه. اگر ما قائل شدیم به لزوم اذن، این جعل ثانوی حق نداره جعل ثانوی داشته باشه، جعل اولی داشت، این جعل ثانوی بدون اذن این وجه نداره. ولعل نظر مبارک مرحوم آقای گلپایگانی هم رو همین معنا باشه. در اینجا این فرمایش رو خب ایشون دارن. مرحوم نائینی رضوان الله علیه بعد که مرحوم شیخ مرحوم صاحب عربه وارد می شوند در این معنا که آیا نذر هم مثل یمینه یا نذر مثل یمین نیست، که عنوان می فرماید مشهور بین اعلام این است که نذر مثل یمین می مانه، اما در مملوک و زوجه، در غیر مملوک و زوجه در بلد مشهور نگفتن. بعضی از آقایان فقها آمدن ولد رو هم ذمیمه کردند. مرحوم صاحب عربه می‌فرمایند به هوه مشکل. چرا؟ برای اینکه دلیل نداره در ولد. این قیاس بر یمین کردن به دعوای تنقیح منات، عرضم به حضورتون که و اینم ممنوعه، ما عرضم به قبول نداریم. یا اینه به دعوای تنقیح منات و قیاس، البته این دوتا فرق میکنه تنقیح منات یا قیاس، ایشون یک جور فرمودن الا القیاس علی الیمین به دعوا تنقیح المنات و هو ممنوع، یا با این دعوا و ادعا که مراد از یمین در اخبار عنوان عامیست که شامل نذر میشه. خب اگر یمین در بلد این حکم رو داشت، نذر هم همین حکم رو داره، چون اطلاق یمین در بر نذر در جمله از اخبار شده، کمان که داشتیم مرحوم صاحب عربه فرمودن منها روایتان که اطلاق یمین به نذر در کلام امام و روایاتی که در کلام راوی هست. مرحوم نائینی رضوان الله علیه در اینجا بیانی دارن میفرماین بل الالحاق اقوا. مرحوم آقای اصفهانی آقای اصحاب الحسن میفرماین بل الاقوا الالحاق. مرحوم آقای بروجردی میفرماین محل و تأمل و اشکال. ظاهر این است که این فرمایش آقای بروجردی به این کلام صاحب عربه میخوره، فالاقوا فی الولد عدم الالحاق، که ایشان میفرمایند این عدم الحاق محل تأمل و اشکاله. مرحوم آقای عاصی عبدالهادی شیرازی میفرمایند اقوا الحاقه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا بیانی دارند که می‌فرمایند اگر ملاک در اینجا منافات این متعلق نذر با حق هاولا باشه، یعنی والد و زوج و مالک، در اینجا اصلا بحث از حکم الحاق و اینها این وجهی نداره. چرا؟ برای اینکه اگر این نذر متعلق نذر منافی باشد با حق اینها، یعنی مستلزم تفویت حق ها اولا باشه، این متعلق نذر میشه مرجوع، و اگر مرجوع شد نذر دیگه منعقد نمیشه. پس صاحب عروه‌ای که میفرماید در یمین، عرضم به حضورتون که ما بیشتر از این نداریم که متعلق این یمین مستلزم تضییع حق نباشه، این معنا و این ملاک در نذر ولد هم هست. پس اینجا بحث در این معنا نداره که ما بیایم بگیم آیا ولد هم ملحق میشه به زوج و عرضم به حضورتون که مملوک یا ملحق نمیشه. اینجا وجهی برای الحاق نیست. مثل صاحب عروه‌ای که اونجا این اختیار رو داشته این معنا رو فرموده، اینجا بحث از الحاق میکنه نسبت به ولد، این وجه نداره. مرحوم محقق عراقی در زیل فرمایش مرحوم صاحب عروه که صاحب عروه قبول میکنن با تعبیر نعم استدراک دارن که در زوجه و مملوک اینجا لا یبعد الالحاق، و چشم میفرماین یعنی الحاق به یمین، یعنی نذر، عرضم به حضورتون که ولد نذر زوج، نذر زوجه و نذر مملوک ملحق به یمین باشه در اینجا. چرا؟ لخبر قرب الاسناد. مرحوم آقای عراقی رضوان الله علیه می فرمایند که جدای از روایت قرب الاسناد، در مورد مملوک الحاق به مقتضای قاعده است. چرا؟ برای اینکه خبر نذر ظاهر هست. خبر نذر همون روایتی است که مفصل عرضم با مرحوم صاحب عروه مطرحش کردن که حالا بعدم عرض میکنیم، که در خبر نذر این ظهور هست که اذن شرط است. بنابراین اینجا مع عدم الفصل بینهما، بین نذر و یمین، این یشکل این فرمایشی که ایشون در یمین دارن، بلکه ظاهر از روایت یمین این است که اونجا منع می کند حدوث یمین را مع از زوج، حدوث یمین را مع از زوجی که به اسلام معیتی که حاکی از وجود این هست، چون اینجا معیت در وجوده بدون ای تقدیره. خب ایشون می فرمایند به این اطلاق این که مراد نیست. بنابراین اون قدری که خارج می شود یمین ما اذنه سابق، این در اینجا منحصر هست به مورد یمین، اما باقی تحت ادله وفا باقی می ماند. و ایشان می فرمایند از این معنا هم ظاهر می شود عدم و صحت الفضولی فیها ایزن کما لا یخفا هذا. این فرمایش ایشونه. این دقت باشه در فرمایش ایشون، که یه قضی ارزم به حضورتون که فرمایش ایشون مغلقه. ایشون عنوان فرمودن که حرف صاحب عروه این بود: لا یبعد الالحاق بالیمین لخبر قرب الاسناد. ایشون می فرماین، مرحوم آقای آزیا می فرماین، بل فی المملوک، در مملوک الحاق به مقتضی القاعدت الجاریت فی المقامین. در مملوک، خب العبد ما فی یدهی کان المولا، به قول معروف اونجا اصلا اختیار این عبد دست مولا هست، این طبق قاعده است. بعد می فرماین از خبر نذر هم استفاده می کنیم که اینجا اذن شرط هست. حالا وقتی که اذن شرط شد، ایشون می فرماین فمع عدم الفصل بینهما، اگر ما بین این دوتا فرق نگذاریم، فصلی قائل نشیم، یشکل ما افاده فی الیمین. این فرمایش ایشون در یمین که می فرماین این ملحق می شود زوجه و مملوک در نظر به یمین، این مشکل پیدا می کنه. چرا؟ برای اینکه از روایت یمین این استفاده می شود که این یمین اصلا حادث نمی شود مع از زوج الحاکی ان وجوده، بلا تقدیر این الحاکی ان وجوده، عرض کردم نظر ایشون همون معه هست، لفظ معه معیت در وجوده، بلا تقدیره. با این اطلاق که این مراد نیست، یعنی خود با وجود زوج در اینجا یمین اصلا منعقد نمیشه. بنابراین اون مقداری که خارج می شود، ایشون می فرماین اون مقداری که خارج می شود یمینه مع اذنه سابق، اینجا خارج میشه، اما یبقى الباقی تحته، اینجا اذن لاحق دیگه فایده نداره، یعنی امضا و اجازه فایده نداره، چون از این روایت و این عدم فصلی که ایشان میفرمایند این است که در اینجا اساساً با وجود زوج این زوجه یمین اصلاً حادث نمیشه ازش. این معنا مراد هست. اگر این معنا مراد بود، خب باقی یعنی اون جایی که اذن سابق نباشه، حتی اگر اذن لاحق باشه و اجازه باشه، این تحت ارزم به حضورتون که همین ادله باقی میماند. بنابراین در اینجا معلوم میشه که فضولی هم وجه نداره در اینجا. این بیانی است که ایشون دارن. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرماین این روایت قرب الاسناد این صحیح هست، باید طبقش عمل بشه در موردش. و خود ایشون روایت رو که نقل میکنن که مرحوم ارزم به حضورتون که آقای صاحب قرب هم نقل فرموده بودن، این خبر قرب الاسناد اینه، لخبر قرب الاسناد عن جعفر و عن ابیه ان علی علیه السلام علیهم السلام یقول لیس علی المملوک نذر الا به اذن مولا. این روایت قرب الاسناده که لیس علی المملوک نذر، ارزم به حضورتون که الا به اذن مولا. در صحیحه ابن سنان مرحوم آقای خویی میفرمایند این هست که لیس للمرأه مع زوجها، اینا کلام مرحوم صاحب عروه است، لیس للمرأه مع زوجها امر فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه ولا نذر فی مالها الا ان یأذن زوجها الا فی حج او زکات او بر والدیها او صله قرابتها. که مرحوم صاحب عروه فرمودند ضعف اول، یعنی روایت قرب الاسناد که صاحب عروه فرمودند این روایت استناد بهش فرمودن، بعد فرمودن این روایت ضعیفه در اینجا میفرمایند، اما با شهرت منجبر میشه که مرحوم آقای خویی قبلا این رو اشاره فرمودن که روایت صحیح هست، این تعین داره عمله به این روایت در موردش. از نظر مرحوم صاحب عروه روایت صحیح نیست، ضعیفه، اما منجبر به عمل اصحاب هست که حالا توضیح میدیم مفصلا. اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بعد از اینکه در این روایت قرب الاسناد فرمودن روایت صحیح است، بنابراین اشکالی نداره و عرضم به حضورتون که ضعفش هم لازم نیست انجباری در ضعفش ما قائل بشیم، چون ایشون اصلا انجبار رو قبول ندارن، اما این معنا رو عرضم به حضورتون که آقای خویی بد میفرماین، میفرماین ظاهر این صحیحه به قرینه استثناء حج و ما بعد حج، چون در اینجا عرضم به حضورتون که الا فی حج او زکات، مرادشون از این روایت روایت صحیحه ابن سنانه. ایشون می‌فرمایند ظاهر صحیحه این است که این در مقام بیان یک کبرای کلیه هست. کبرای کلیه عبارت است از اینکه منع می‌کنه از تصرفات زوجه فی مالها الا به اذن زوجها. خب یعنی در واقع مطلبی که ایشون میخوان بگن کبرای کلیه، نظر مبارکشون اینه، همونجور که در فرمایش قبلشون هم داشتیم، که در اینجا این روایت قابل این نیست که ما بیایم تفکیک بکنیم مضامینش رو. این روایت یک کبرای کلیه میخواد بیان بکنه و این کبرای کلیه هم قابل استناد نیست. یعنی زن نظرش یا تصرفش یا صدقه در مال خودش، اینکه اذن زوج نمیخواد، حال در صدقه، در عتق نسبت به مال خودش، این اذن زوج نمیخواد، ولذا میفرماین فلا مجال لما فی المتن. این متن، این صحیحه قابل استناد نیست، ما باید حملش کنیم بر جهت اخلاقیه. بنابراین اگر اینجور شد روایت قابل استناد نشد از نظر ایشون، پس در اینجا فقط دلیل منحصر میماند در روایت قرب الاسناد. در روایت قرب الاسناد هم صحبت زوجه نیست، صحبت مملوکه. ان علیان صلوات الله و سلامه علیه یقول لیس علی المملوک نظر الا باذن مولا. این بیشتر از این نیست. بعد این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. بعد مرحوم صاحب عروه فرمایشی دارن که خب زوجه، حالا ما گفتیم در اینجا ملحق به نظر هست، ملحق به یمین هست یا نیست، آیا زوجه شامل زوجه منقطعه هم میشه؟ املا و چان، ایشون اختیار چیزی نفرمودن. اینجا مرحوم آقای عبدالهادی شیرازی میفرماین عدم و شمول هوال ازهر. این که ما بگیم زوجه شامل زوجه موقته نمیشه، این ازهره. مرحوم کاشف القطاع رضوان الله علیه میفرماید لا تشمل، این شامل نمیشه مگر اینکه منافات با حق استمتاعش داشته باشه. یعنی در اینجا اگر متعلق این نز منافات با حق استمتاع داشته باشه، این از باب اینکه تضییع حقه، نه از باب این روایت. البته ایشون ولد الولد رو میفرمان حکم او حکم الولد، که این بعد صاحب عربه میاد و میگه. مرحوم آقای اصفهانی، آقای عصب الحسن رضوان الله علیه میفرماین از ظاهر فیه و فی تالیه العدم، ایشون هم قائل به عدم شمول هستن در اینجا. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه میفرماین در اینجا الاقوى عدم وجوبه علی لعدم لزوم تسبیبه و اذنه لتحصیل شرط الوجوب، خصوصا لو قلنا بان القدره فی ظرف العمل بالنظر و امثاله فی شرائط شرعیه. خب اینجا این فرمایش ایشون این است که اقوا عدم وجوب هست نسبت به این زوجه منقطعه. مرحوم آقای فیروز آبادی از اون طرف میفرماین الاقوا الشمول هاکذا در فرع لاحق، که حالا میایم به عرض میکنیم. مرحوم آقای خویی میفرماین اوجه و هما، یعنی اوجه الوجهین الشمول و کز الحکم فی البلد، که ولد الولد ولدون املاح، که ولد الولد هم عرضم بود شامل بشه. مرحوم آقای گلپایگانی میفرماین اقواهما العدم. مرحوم امام رضوان الله علیه میفرماین لا یبعد الشمول لها دون تالیها. این تمام شد. این نسبت به این بود که آیا زوجه منقطعه کد دائمه در این حکم نظر میشود دلیل در اینجا که لا یمینه یا لا نظره، اگر در نظر گفتیم لا یمینه او لا نظره لزوجه الا ما اذن زوجه ها. این نظر اعلام بود. مرحوم آقای عبدالهادی شیرازی در ذیل فرمایششون در مسئله بعد که آیا ولد یشمل ولد الولد املا بچان، اینجا ایشون میفرماین لا یبعد الشمول، که مرحوم امام در اینجا در حاشیه قبل داشتن لا یبعد الشمول لها دون تالیها، که اینجا عدم شمول ایشون هم میگن. بعضی از آقایون هم دیدید که از ظاهر فیه و فی تالیه العدم، یعنی عدم شمول، مرحوم آقای عصب الحسن هم اینجا نظر داشتن، در حاشیه قبلشون گفتن. اینجا بعد عرضم به حضورتون که این فرمایش صاحب عربه که ولعمت المزوجت علیها الاستیزان من از زوج اول مولا، اون عمه‌ای که مزوجه هم هست، خب دو تا صاحب اختیار داره، یکی مولا هست یکی زوج، از هر دو تا باید اذن داشته باشه. اینجا هم مرحوم صاحب عربه فرمودن وجهان، هم در اینجا عرضم به حضورتون که هم در جایی که اذا اذن المولا للمملوک ان يحلف او ينظر الحج لا يجب عليه اعطاء ما زاد نفقته الواجبه عليه من مصارف الحج هل عليه تخليه سبيله لتحصيلها او لا. اینجا هم بچخان فرمودن، یعنی در هر دو مسئله، که اینجا البته در مسئله اول عمه مزوجه فرمودن علیها الاستیزان من از زوج و المولا، از هر دو بعد استیزان بگیره بنابر اعتبار اذن، البته که ایشون اذن قبول نداشتن این اعتبار اذن رو. اما در این امر دوم میفرمایند وجهان، مرحوم آقای آست عبدالهادی میفرمایند از ظاهر و ذالک، ذالک یعنی اگر اینجا مولا اذن داد در یمین بر حج یا نذر حج، اینجا یجب علیه تخلیت و سبیل این به اصطلاح عبد لتحصیل معونت الحج. البته اینجا دارن از ظاهر و ذالک ان لم یکن منافیان لحقه. مرحوم آقای خویی در اینجا می فرماین اوجه و هما العدم. نخیر، در اینجا این تخلیه سبیل عرضم بزرگتون که لازم نیست. مرحوم محقق عراقی در اینجا در ذیل این فرمایش مرحوم صاحب عربه که صاحب عربه فرمودن خیلی خوب، حالا ما اگر گفتیم که این مولا یا زوج یا والد میتونن حل بکنن این یمین رو، حل یجوز و مع حلف الجماعه التماس المذکورین فی حل حلفهم املا و چان، این زوجه اذن گرفت و نذر کرد، یمینی رو منعقد کرد، عرضم به حضورتون که یا مملوک یا ولد، بعدن دیدن کار سختیه پشیمان شدن، آیا اینا میتونن از خود این زوج، از خود مالک، از خود والد برن بخوان که حل کنه یمین اینها رو، منحلش کنه یمین یا نذر رو؟ اینجا مرحوم محقق عراقی میفرماین اقباه و الجواز. چرا؟ لأنه من قبیل سعی فی تفویت شرائط الوجوب. این شرایط وجوب رو داره تفویت میکنه، شرایط واجب که نیست که باید حتما بیاره، نه شرایط وجوبه، اینجا این شرایط رو عرضم به حضورتون که داره تفویت میکنه. ولا زیرفی، مثل چی؟ که تحصیل سلامه لالا یجب علیه شرب المسهل. مرحوم آقای شیرازی آقای است عبدالهادی میفرماین لا یبعد ذالک. آقای پیروز آبادی می فرماین الازهر الجواز. آقای خویی رضوان الله علیه می فرماین اقواهما الجواز. امام می فرماین الاغوا الجواز. مرحوم آقای گلپایگانی هم می فرماین اقواهما الجواز علی هذا المبنا. این مجموعه حواشی اعلام محشی صاحب عربه بود که اینجا ذکر کردیم. خب این بحث کلمات اعلام بود. ما کلام مرحوم صاحب عربه رو عرض کردیم، بعد این فر را، سیر این فر را در بین کلمات فقها در کلام آقای حکیم مورد بحث قرار دادیم، بیان آقای خویی رضوان الله علیه رو عرض کردیم، حواشی این اعلام به اصطلاح محشین عربه رو هم در اینجا ذکر کردیم. حالا خودمون میخوام چی بگیم؟ یمکن ان یقال که در اینجا همون جور که مرحوم صاحب عربه فرمودن جماعتی از فقها نظر مبارکشون این هست که در یمین اینجا انعقاد یمین یتوقف علی اذن والد، اذن زوج و اذن مالک، در ولد و زوجه و مملوک، یعنی اگر اونها اذن ندند اصلا منعقد نمی شود این یمین. حالا اذن سابق و لاحق رو بعد بحثش میکنیم. اذن اینها در انعقاد دخیله، این رو عده‌ای گفتن. خب مرحوم صاحب ریاض از مسالک و اون جهان نقل کردند. این جماعت از فقها که آمدن این عنوان رو فرمودن که یتوقف انعقاد یمین بر اذن، این قول جماعتی از فقها مستندش چیه؟ مستندی که در اینجا هست که خود صاحب عروه هم ذکر میکنن روایاته. این روایات هم متعدده، سه تا روایت در اینجا ما داریم که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه به این سه روایت اشاره میکنن. خب این روایات رو مطرح کنیم، اعتبار سندیش رو بسنجیم، بعد بیایم ببینیم آیا دلالت روایات چیه؟ دلالت میکنه به این معنایی که جماعت فرمودن یا دلالت نمیکنه؟ تا فردا انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.